أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين ولا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح كلام ما در اجزاء امر ظاهری از امر واقعی اولی بود، کلام در امارات بیان شد طبق فرمایش بزرگان و کلام ما رسیده بود به فرمایش مرحوم آیت الله خویی، ایشان در اماره بنابر طریقیت قائل به عدم اجزا شدن، بنابر سببیت در مصلحت سلوکیه هم قائل به عدم اجزا شدن، اما در سببیت منسوب به اشعری و معتزلی قائل به اجزا شدن. در ادامه رسیدیم به شک در طریقیت و سببیت که این رو مرحوم آیا آخون بیان کردن. تعبیر کفایه اینه، بله، هازا بله، تعبیر کفایه رو بخونیم. هازا فیما اذا احرزه ان الحجیه به نحو الکشف و طریقیه او به نحو الموضوعیت و سببیه. و اما که مرحله چهارم کلام آیا آخون بود طبق عرض ما که در پنج مرحله کلام ایشون رو عرض کردیم، و اما اذا شک ولم یحرز انها علی ای الوجهین، ندونیم که اماره به وجه طریقیت یا سببیت، فاصالت و عدم الاتیان به ما یسقط و معه التکلیف مقتضیت للاعادت فی الوقت. ایشان می فرمایند استصحاب موضوعی می کنیم و به وسیله او اثبات می شود بقای تکلیف، یعنی ما علم داریم که تکلیف واقعی قبل از اتیان به معدای اماره ثابت بوده و بعد از اتیان به معدای اماره و کشف خلاف شک می کنیم در بقای اون تکلیف یا ارتفاع اون تکلیف، به خاطر این که نمیدانیم معتیون به مسقط تکلیف هست یا نیست. اینجا ما استصحاب میکنیم عدم اتیان مسقط تکلیف رو، بعد بنابراین میگیم تکلیف به قوت خودش باقی است، این مربوط به اعاده است. بعد فرمودن و استصحاب و عدم کون تکلیف بالواقع فعلیان لا یجدی. اگر بگیم که استصحاب می کنیم که تکلیف به واقع فعلی نشده در حق این بنده خدا، ایشون فرمودن این استصحاب فائده ای ندارد، ولا یثبت کون ما اتا بهی مسقطا، ثابت نمی کنه اون عملی رو که انجام داده مسقط تکلیفه. الا على القول بالاصل المثبت، مگر بنابر قول به اصل مثبت، چون اون چه که ما عطا بهی مسقطن، این از لوازمه شرعیه مستصحب نیست، که مستصحب چیه؟ عدم کون تکلیف بالواقعه فعلیاً فی الوقت، بلکه از لوازم عقلیه اوست. پس آیه آخون می‌فرمایند در اینجا در وقت اعاده، بگید آیون چیه؟ لازمه. اما قضا چی؟ قضا با توجه به این که بر فرض جدیده و کان الفوت المعلق علیه وجوبه لا یثبت به اصالت عدم الاتیان الا علی القول بالاصل المثبت و الا فهو واجبون. در قضا اینو توضیحشو داده بودم، ما سه مبنا داریم که فقط طبق یک مبنا لازم نیست قضا کنه، که اون مبناها این بود: یک، قضا به امر جدیده و فوت امر وجودیه که لازمه عدم اتیانه. اینجا عرض شد قضا واجب نیست، چون امر اول که دال بر قضا نیست، امر جدیدی هم نداریم. این مبنای اول. محقق نشده دیگه. مبنای دوم، قضا به امر جدیده و فوت به معنای عدم اتیانه. اینجا قضا واجب است به حکم استصحاب عدم اتیان. مبنای سوم، قضا به امر اول نه به امر جدید، اینجا لازمه به خاطر اصالت الاشتغال. این سخن مرحوم آقای آخون. مرحوم آقای خویی می‌فرمایند: اما ما ذکره به نسبت الی عدم وجوب القضا فهو متین جدا. اون چه که نسبت به عدم وجوب قضا فرمودن متین است جدا. چرا متین است جدا؟ عرض کردیم طبق یک مبنا، که اون مبنا رو الان دوباره از عین عبارت آیه آخون که تصریح نکردن ولی میشه استفاده کرد، مبنای اول رو که بگیم قضا به امر جدیده و فوت هم امر وجودی. احسنتم. ایشان میفرمایند پس این رو ما قبول داریم، اما ما ذکره به نسبت الی وجوب الاعاده که مرجع قاعده اشتغال باشد، میفرمایند این رو ما نمیپذیریم، بلکه مرجع اصالت البراءت است. والوجه فی ذلک، اول بحث امروز ما. پس ما الان کجای ما آیون؟ ما الان میخوایم بگیم در شک در سببیت و طریقیت در وقت اگر کشف خلاف شد اعاده واجبه یا نه. مرحوم آقای آخون میفرماین اعاده واجبه به خاطر جریان قاعده اشتغال. مرحوم آیت الله خویی میفرماین خیر، براءت جاریه. چرا؟ ایشان میفرماین به خاطر اینکه دوران امر بین طریقیت و سببیت. خب اگر امار اعتبارش از باب طریقیت باشد، ذمه او مشغول به واقع شده، پس اعاده بعد از کشف خلاف برای او واجبه. اما اگر امار معتبر باشد به نحو سببیت، البته سببیت اشعری و معتزلی نه مصلحت سلوکیه، اگر امار معتبر باشه به سببیت، پس واقع چیه آقایان؟ شما بگید همون معدای اماره هست و معدای اماره رو هم فرض اینه که انجام داده. پس در واقع ما شک داریم در تکلیف، شک داریم. اگر طریقیتی باشه ما تکلیف داریم، ذممون مشغول به واقع هست. اگر سببیتی باشیم، خب ما آوردیم دیگه معدای اماره همو واقعه، پس تکلیفی نداریم. پس ما شک داریم در مبنای طریقیت رو قائل بشیم که تکلیف داریم، مبنای سببیت رو قائل بشیم که تکلیف نداریم. پس شک در داشتن تکلیف و نداشتن تکلیف داریم، مجرای اصالت البراءت. روشن دیگه این مطلب. بعد ایشان می‌فرمایند و به عبارت اخرى، شک در طریقیت و سببیت ایجاب میکنه حدوث علم اجمالی را به تکلیفی که تعلق گرفته، به تکلیفی که مردد است، که تعلق گرفته به ما عطابه که برابر سببیته، یا نه تکلیف به واقعی داریم که لم یعتبه بناءً علی طریقیه. خب شما اینجوری به آی خویی یعنی اشکال کنید، بگید ما علم اجمالی داریم به یک تکلیفی که یا عطا به سببیت یا لم یعت به هنوز که چی باشه؟ طریقیت. پس ما علم اجمالی به اصل تکلیف داریم، نمیدونیم آوردیمش بنابر سببیت یا نیاوردیمش بنابر طریقیت. اگر چنین علم اجمالی گفتید، خب انگار مستشکل به آی خویی میگه که پس با توجه به این علم اجمالی مجرای قاعده چیه؟ اشتغاله. ایشون میفرمایند نخیر، این علم اجمالی اثری نداره و موجب وجوب احتیاط نخواهد شد. چرا؟ چون این علم اجمالی کی حادث شده؟ احسنتم، بعد از اتیان به معدای اماره اولا این علم اجمالی حاصل شده. یعنی اماره ای آمده، من به معدای این اماره عمل کردم و آوردمش و بعد علم اجمالی ایجاد شد. چرا؟ چون بعدن کشف خلاف مثلا شده، بعدن من علم اجمالی برام پیدا شده که اگر طریقیتی باشم معدا هنوز نیاورده شده، اگر سببیتی باشم تکلیف را انجام دادم، حالا این علم اجمالی حادث شده. می‌فرمایند دیگه اثری نداره به نسبه به یکی از دو طرف، اونم طرف چیه؟ سببیته. چون بنابر طرف سببیت تکلیف فرض اینه که چی شده آقایون؟ ساقط شده. پس حالا علم اجمالیه دیگه منشأ اثر نیست، تکلیف در یک طرف ساقط شده، سببیت. تکلیف در طرف دیگر مشکوکن فیه، چون ما نمیدونیم که طریقیتیم یا سببیتیم. پس اینجا مانعی از رجوع به براءت نیست. بله، اگر علم اجمالی قبل از اتیان به احد طرفین محقق بشه و شکل بگیره، ایشون میفرماین این علم اجمالی منجز تکلیفه، چون اصل در هیچ کدام از دو طرف، اصل نافی تکلیف در هیچ کدام از دو طرف جاری نمیشه و سر از مخالفت قطعیه علم اجمالی در میاره. اصل در یک طرف هم که ترجیح بلا مرجحه. پس اگر این گونه شد بعد از اتیان به عهد طرفین شک می کند که آیا تکلیف منجز ساقط شده یا نشده، باید به مقتضای علم اجمالی قاعده اشتغال جاری بشه و طرف دیگر رو هم باید بیاره. اما در ما نحن فیه علم اجمالی بعد از اتیان به عهد طرفین حاصل شده و این علم اجمالی اثر نداره و مانعی از رجوع به براءت نیست. ایشان یه مثال میزنن، بد نیست مثالشون رو بگیم. میفرماین کما اذا علمنا به وجوب صوم یوم الخمیس للنذر، من میدونم روز پنج شنبه به خاطر نذر روزه بر من واجبه، خب فصوم نافیه، ما هم روزه روز پنج شنبه رو گرفتیم، بعدن شک کردیم که اونچه که نذر بهش تعلق گرفته روزه پنج شنبه بوده یا روزه جمعه است. کی این شک ایجاد شده؟ بعد از اتیان احد الطرفین که طرفین پنج شنبه و جمعه است، احد الطرفین میشه پنج شنبه. خب ایشون میفرماین بله ما برامون علم اجمالی به تکلیف حاصل میشه. علم اجمالی به تکلیف که چی؟ که یا تکلیف داریم به روزه پنج شنبه یا تکلیف داریم به روزه جمعه. ایشون میفرماین اما این علم اجمالی نسبت به یک طرف منشأ اثر نیست، اونم روزه روز چیه؟ پنج شنبه است. چرا نسبت به او منشأ اثر نیست؟ چون فرض اینه اگر تکلیفی هم نسبت به او داشتیم با اتیان روزه پنج شنبه تکلیف چی شده آقایون؟ ساقط شده. اگر اینه نسبت به روزه روز جمعه که طرف دوم علم اجمالی است، اصالت البراءت رو جاری می کنیم. در ما نحن فیه هم این بنده خدا، دقت کنید، این بنده خدا آمده و به معدای اماره رو آورده و به اماره عمل کرده، پس یک طرف انجام شد بنابر قول به در شک در طریقیت و سببیت، بنابر قول به سببیت، پس دیگه تکلیفی ندارد. آری و کیم کشف خلاف شده؟ بعد از ان عمل به معدای اماره و اتیان معدای اماره. میگه بنابر یک طرف تکلیفی ندارم، بنابر سببیت، بنابر یک طرف تکلیف دارم بنابر طریقیت. پس این علم اجمالی که بعدن شکل گرفت بعد از اتیان بنابر یک طرف که سببیت باشه، یک طرفش تکلیف نداریم، بنابر یک طرف شک داریم چون نمیدونیم که طریقیتی هستیم یا نه، بنابر این شک در تکلیف داریم مجرای اصالت البراءت. این فرمایش مرحوم آی خویی. میفرمایند پس در شک در طریقیت و سببیت مطلقا مجرای اصالت البراءت و نتیجه چی آقایان؟ اجزاست، چه در اعاده و چه در قضا. خب بعد یک کلمه دیگه میمونه اینو عرض کنم، عرضمون تمام. کلمه بعدی اجزاء در اصول عملیه است. اجزاء در امارات رو که گفتیم، اجزاء در اصول عملیه رو مرحومای آخون در دو جا بیان کردن. مورد اول در تقسیم بندی های ما در مراحل پنجگانه، من این که کلام آیا خوند و مرحله مرحله کردم به خاطر این بود که اینا از تو دلش روشن در بیاد. در مرحله اول که ایشان فرمودن المقام الثانی فی اجزاء الاتیان بالمأمور بهی بالامر الظاهری، حالا و تحقیق ان ما کان منه، در نظریه تحقیقشون ایشان فرمودن اون امر ظاهری که در تنقیح موضوع و تحقیق متعلق تکلیف جاری می شود و کان بلسان تحقق ما هو شرطه او شطره کقاعدت طهارت او الهلیه بل واستصحابه ما فی وجه قوی الى آخر، که بعد ایشان در اینجا فرمودن حکم ظاهری یعنی اصل عملی که در موضوع حکم شرعی جاری بشه که اجزا و شرائط رو بیان می کند. ایشون فرمودن عند کشف الخلاف چیه آقایان؟ مجزیست. چرا مجزیه؟ توضیحشو دادم مفصل، از باب دلیل حاکم که توسعه می دهد، میگه اون چه که معدای اماره بوده اون هم شرط است واقعا، یعنی در دائره شرط توسعه قائل می شود. شما استصحاب طهارت کردید و بعد دیدید که متنجس بدنتون، استصحاب طهارت کردید، نماز خوندید، دیدید بدن متنجس، ایشان می فرماین مجزیست. چون یه دلیل اولی داریم که میگه طهارت شرط نمازه، دلیل ثانی قاعده طهارت یا استصحاب طهارت میاد در دلیل اولی تصرف میکنه و میگه طهارت ظاهری هم شرط نمازه. المتقی عالمون، اکرم العلماء، المتقی عالمون میشه حکومت توسعه‌ای. در ما نحن فیه هم پس نماز با طهارت ظاهری نماز با شرطش بوده و عقل قائل به اجزا میشه. بله، از حالا به بعد لباس رو باید شست چون طهارت ظاهری دیگه ندارد. این در اصلی که در موضوع یا متعلق تکلیف جاری بشه، که پس اینجا مرحوم آیا خون قائل به چی شدن؟ اجزا شدن. بعدن در مرحله پنجم کلامشون میفرمایند ثم ان هذا کله فی ما یجری فی متعلق التکالیف من الامارات الشرعیه والاصول العملیه، تمام چهار مرحله قبل در متعلق تکلیف بود، اگر اماره یا اصلی در او جاری شود، و اما ما تقاضا میکنم دقت کنید، و اما ما یجری فی اثبات اصل تکلیف کما اذا قامت طریق اول اصل الا وجوب صلات الجمعه یوم الجمعه در زمان غیبت فانکشف بعد اداء نماز جمعه وجوب صلات ظهر در زمان جمعه. اینجا فرمودن فلا وجه الاجزائها مطلقا، و وقتی که اما مطلقا یعنی چه در اماره و چه در اصل، که وقتی که در اصل تکلیف و اثبات اصل تکلیف اماره یا اصل جاری شده باشه، اینجا اجزا نیست. غایت الامر، بله، عدم اجزا چه بنابر طریقیت، عدم اجزا مطلقا چه در اماره و چه در اصل. اماره چرا؟ چه بنابر طریقیت؟ چون نماز جمعه اصلا مصلحت نداشته بنابر سببیت ولو نماز جمعه مصلحت داشته، اما الان قطع داریم که نماز ظهر مصلحت ملزمه دارد و باید او رو چکار کنیم؟ انجام بدیم، مگر دلیل خاص بگه که در یک روز دو نماز لازم نیست. حالا او دیگه دلیل خاصه. پس در اماره که باید بگید انجام بدیم، در اصل چرا؟ بله، در اصل هم از این باب باید انجام بدیم که ما الان استصحاب کردیم، یعنی معذرت میخوام، با استصحاب عمل کردیم و نماز جمعه خوندیم، الان کشف خلاف شده، پس معلوم میشه اون نماز جمعه دارای ملاک نبوده. تکلیف استصحاب رو داره،
استصحاب کاری به ملاک.
خب حالا چه کارش کنیم؟
خب ما
خب اصل ظاهری آوردیم، به خلافش رسیدیم.
همون جوری که در اونجا گفتیم به نحو حکومت بشه، اینجا به نحو حکومت بگیم.
خب ایشون در هر دو قائل به در شک در اصل تکلیف قائل به قائل به عدم اجزا هست، لذا تعبیر ایشان عرض کردم همینه. میفرماید و اما ما یجری فی اثبات اصل تکلیف کما اذا قامت طریق ابل اصل، اینجا فلا وجه لاجزائها مطلقا. مرحوم محقق مشکینی هم همینجوری توضیح میدن، میگن اما اذا کانت امارتا و قلنا بغیر السببیه فواضحون، و اما اذا قلنا بها، اینجا رو دقت کنید، او کان القائم هو الاصل الذي قد جعل مؤداه حكما ظاهريا، بازم اینجا باید قائل به عدم اجزا بشیم، لانه اذا لم يجعل فهو كالقسم الاول من الاماره فلان غايته وجوب الجمعه وهو لا ينافي وجوب الظهر لمصلحه مستقله، لا يقال انه يحتمل كون مصلحه متعلق الاماره او الاصل متداركه بمصلحه الواقع فهين اذن يشك في فعليته بعد الانكشاف فاصاله البراءه محكمه. بعدا ایشون میفرماید فانه يقال ان الشبهه وان كانت كذلك الا انه دلیل لبی لا یقده فی التمسک، که مفصله. پس آیا آخون چی میخواد بگه دیگه؟ بعدا خودتون به کلام محقق مشکینی خواستید مراجعه کنید. آیا آخون میگن اصلی اماره یا اصلی که در اصل تکلیف جاری شود و بعد انکشاف خطا شود اینجا مجزی نیست؟ خب چرا مجزی نیست؟ عرض کردیم که به خاطر این که در طریقیت که واضحه، اگر ما هنوز تکلیف به وجوب جمعه داریم، بنابر سببیت چرا؟ احسن، تکلیف جدیدی ما بهش رسیدیم و مصلحت ملزمه داره، باید چکار کرد؟ اتیان کرد. بنابر اصل هم ایشون میفرماین همینطور. اما مرحوم آیت الله خویی در اینجا میفرماین بله، حالا منتقل اصول فرموده که آیا آخون در بعضی از اصول عملیه قائل به اجزا هستن و از ظاهر کلام آیا آخون استفاده می شود که ایشان اصل عملی جاری در موضوع یا متعلق تکلیف رو که گفت بل واستصحاب هما فی وجه قوی، ایشان مجزی میداند، اما اصل عملی جاری در اصل تکلیف را مجزی نمیداند. و به هذا المقدار تم الكلام در اجزاء امارات و یا اصول عملیه در جایی که بگید شک در متعلق یا اصل تکلیف باشد. مرحوم آقای آخون در پایان بحث اجزا دو تا تذنیب منعقد می کنن که انشاءالله اگر عمری باقی بود بعد از تعطیلات ماه مبارک و تعطیلات نوروزی، حالا انشاءالله یک عرائضی داریم که بعد از درس فقه تذکری عرض خواهم کرد که انشاءالله هم به حال خودم و هم به حال شما مفید باشه. از همه شما ملتمس دعایم، در آستانه ماه مبارک هستیم، انشاءالله خدا تأییدات شما رو بیشتر کند و انشاءالله توفیق درک معارف دین خصوصا و تحقیقات علمی رو در این ماه پیش رو به شما عنایت کند، توفیق خودسازی و ورع از محارم الله که افضل اعمال در این ماه است رو هم خدا به همه ما و همه مؤمنین و مؤمنات عنایت بفرماید. و از همه مهمتر انشاءالله در شب قدر امسال تقدیر فرج آقا امام عصر علیه السلام رو امضا بفرماید و شر دشمنان این مردم رو و دشمنان مکتب اهل بیت رو به خودشون برگرداند. ولله الحمد.